برنامه های امروز تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27 86 10 35 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. و ما دوستان عزیز شنونده به ساعت 14:30 رسیدیم. برنامه سینما معیار به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان میشه.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم. از طرف خودم همه بچهای سینما معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به 31مین برنامه سینما معیار در سال 1398، در ششمین سالی که هر هفته پنجشنبه ها ساعت 14:30 سینما معیار رو تقدیم شما میکنیم. امروز قصد داریم راجع به بحث درجه بندی سنی فیلم ها و توقف این ته با شما صحبت بکنیم. ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. اما قبل از اینکه برنامه این هفته رو شروع بکنیم، طبق روال هر هفته سینما معیار یک مرور خیلی سریع داریم به جدول اکران فیلم‌های سینمایی در هفته‌ای که گذشت. فیلم هزار تو ساخته امیر حسین ترابی که هفته پیش داخل استودیو باهاش صحبت کردیم راجع به فیلم، در اولین هفته نمایش خودش با فروش بیش از 900 میلیون تومان صدر فروش هفتگی رو به خودش اختصاص داد و اگر همینطور فروشش ادامه داشته باشه میتونیم بگیم که پدیده نیمه دوم امسال باید باشه، با توجه به اینکه همچین انتظاری از فیلم نمی رفت که بتونه در کنار رقبایی که داره فروش اول رو به دست بگیره. رتبه دوم برای فیلم مسخره باز هست بر سومین هفته نمایش خودش با فروش حدود 470 میلیون تومان. فروش کلش رو داره به 2 میلیارد و 200 میلیون تومان نزدیک میکنه. فیلم خانه پدری در اولین هفته نمایش خودش و قبل از اینکه نمایشش متوقف بشه تونست 450 میلیون تومان فروش داشته باشه. ماجرای نیمروز دو رد خون در پنجمین هفته نمایش خودش با فروش حدود 340 میلیون تومان فروش کلش رو به 4.5 میلیارد تومان نزدیک کرد. کلوپ همسران ساخته آقای مهدی صباغ‌زاده در ششمین هفته نمایش خودش فروش حدود 150 میلیون تومان داشت و فروش کلش رو به 2 میلیارد و 400 میلیون تومان رسوند. و در خونگاه و سال دوم دانشکده من هم فیلم‌های دیگه‌ای هستند که حدود 100 میلیون توی این هفته فروش داشتن. فروش در خونگاه از 1 میلیارد تومان عبور کرده و فروش سال دوم دانشکده من نزدیک به 800 میلیون تومان شده.
تحلیل و بررسی نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. همونطور که خدمتون گفتم امروز میخواییم راجع به بحث درجه بندی سنی فیلم های سینمایی با شما صحبت بکنیم. طرحی که یه مدت مطرح شد و راجبش نظرات مختلفی هم در رسانه ها مطرح شد، ولی خب یه مدت خیلی کوتاهی که از اجرا شدنش گذشت این طرح متوقف شد. اینجا داخل استودیو کنار دو کارشناس سینمایی هستیم، آقای رضا اورنگ و آقای احسان سالمی. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمتتونیم. آقای سالمی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
اولین باره که فکر می‌کنم
بله،
خوشحالیم که در خدمتتون.
خیلی ممنون.
خب آقای اورنگ، بیایم راجع به این بحث درجه بندی سنی فیلم ها. سالهای سالی که فیلم های مختلفی به نمایش در میان و حالا یه سری از این فیلم ها خیلی حواشی پیرامونش شدت میگیره و خیلی هم میگن که آقا چرا این فیلم رو بدون درجه بندی به نمایش گذاشتید، این فیلم مناسب نیست که همه ببینن، چرا بچه ها ببینن. و حالا در یه چند وقت قبل وزارت ارشاد حالا به هر حال در نهایت به این جمع‌بندی رسید که این طرح درجه بندی فیلم ها رو انجام بده و تقریبا از همون طیفی که میگفتن آقا چرا فیلم ها اینجوریه اونها باز انتقاد کردن. اینو یه مقدمه کلی راجع به اصلا این درجه بندیه بگیم و اینکه قبل از اینکه بخوایم وارد این درجه بندی که الان شد با این به اصطلاح مختصات صحبت بکنیم، کلن نظر هر دو عزیزو من میپرسم که با اصلا درجه بندی فیلم ها موافق هستید یا نه، که حالا دیگه بعد برسیم به بحث اصلی.
ببین با درجه بندی فیلم ها کسی نمیتونه مخالف باشه. ما به نوع رفتارها ایراد داریم و مشکل داریم. یعنی ما اگه برای رده‌بندی سنی فیلم ها اول بعد پیش زمینه‌ای بود، فرهنگسازی میشد، بعد رده‌بندی سنی فیلم ها میومد. الان خود تهیه کننده ها و پخش کننده ها و سینماداران باز هنوز این چارچوب رده‌بندی سنی فیلم ها رو باش آشنا نیستن. خیلیش هم ادعا میکنن که به فیلم های ما داره آسیب میزنه دیگه، چون خود به خود ریزش مخاطب خواهند داشت دیگه. ببینید رده‌بندی سنی فیلم ها تقریبا تو تمام جهان هست، یعنی کشورهای صاحب سینما مثل هالیوود و اروپا از بیشتر از نیم قرن هست و داره اجرا میشه، ولی فرهنگ سازی شده، زمین چیدین شده. یک شبه نیومدن یک طرحی رو مطرح کنن بعد اعلام کنن که تمام سینمادارا تهیه کننده و کمپانیا بعد اجراش بکنن، بعد پیشنهاد داده، توصیه کرده به تمام کمپانی، همه جو گفته این توصیه ردبندی سنی فیلم ها رو لحاظ بکنی، یعنی اعلام بکنی. کسی نمیتونه در سینما وایسه آقا این نیاد، این سنش انقدره، یا متر بگیرن یا کارشناسایی بخوان. خانواده ها در اروپا و آمریکا برای دیدن فیلم و تئاتر یه سنتی دارن، یه روز در هفته رو بیرون میرن، شام بیرون میخورن، لباس نو میپوشن و تفریحات دیگه دارن، یعنی با پیش زمینه میرن سینما رو نگاه میکنن. مثل بیننده ما اتفاقی نیستن. وقتی شما بیننده حرفه‌ای، تماشاچی حرفه‌ای داری، میتونی رده‌بندی سنی فیلم‌ها براشون داشته باشی. ولی وقتی چنین بیننده‌ای نداری، چنین فرهنگ پیاده نشده، این اتفاق نمیتونه بیفته. ما در طول دهه 60 حتی قبل از انقلاب ما رده بندی سنی فیلم ها نداشتیم. دو نوع بود، بالای 18 سال زیر 18 سال، اینم تعداد فیلم های محدودی بود دیگه. ببین در طول دهه 60 کسی گفت مثلا فیلم ها غیر اخلاقی رده بندی میخواد؟ در نیمه اول دهه 70 هم نبود. بعد از نیمه دوم بود که فیلم‌ها تغییری کردن که احساس می‌شد که یه درجه بندی باید باشه. اگه می‌خواستن درجه بندی سنی فیلم‌ها رو داشته باشن، بعد از همون اواخر دهه 70 شروع می‌شد. این فرهنگ‌سازی می‌شد، زمین‌چینی می‌شد، با کارشناس‌های مختلف صحبت می‌کردن، کم کم این طرح رو می‌نوشتن و به تدریج وارد می‌کردن. اینکه شما یک طرح رو بگید فردا صبحش اعلام کن همه باید طبق این دستور انجام وظیفه بکنن، خب این درست نیست.
نه، این فرایند تدریجی که مد نظرتونه یعنی به چه صورت انجام میشد؟ به هر حال هر زمانی به اون جمع‌بندی برسن بعد اعلام بکنن دیگه، بگن آقا این گرید سنی، این گرید سنی، این مختصات داشته باشه. این پروسه‌ای که واسش تعریف میکنید یعنی چه اتفاقی باید بیفته توی این حد فاصل؟
حالا من سوال از شما میپرسم، این پروسه کی اتفاق افتاده که به این نتیجه رسیده؟
نه الان میگم، الان نمیخوایم وارد این طرحی که الان هست، ما الان میخوایم به صورت خام اصلا ببینیم اون چیزی که مطلوبه چیه، بعد این به این مطلوبه که یه تصویربندی کلی از این چیزی که مطلوبمون هست رسیدیم، بعد میایم با چیزی که الان بود اینو مقایسهش میکنیم.
الان من یه خلاصه میگم دوباره دوست عزیزم ادامه میدم. ببین وقتی که سینما اومد، اولین بوسه‌ای که تو فیلم ها گذاشتن دیده شد، مردم تو خیابون تظاهرات کردن، تو خود آمریکا، نه ایران و کشورهای دیگه. بنابراین از همون موقع جرقش خورده شد که ما باید یه طرحی بریزیم، طراحی کنیم روی فیلم ها. کم کم اومدن جلو که به این اتفاق رسیدن. یعنی سینما تو دنیا متوقف نیست، هر موقع احساس کنن دستور عملی میخواد، تکنیکی میخواد، هر چی که میخواد اونو انجام میدن تا سینما مخاطبشو داشته باشه. بازم داریم میگیم ما هیچ کدوم با رده بندی سنی فیلم ها مخالف نیستیم، ما با نحوه اجراش موافق نیستیم. اجرای این رده بندی سنی باید پیش زمینه میخواست، باید فرهنگ سازی میکن. یه حرف صحبتی که همه داریم اینه، خب شما یه طرحی اومدید که حالا یه پروسه هم گذروند و برای خودتون تصویب کردی، قبل از اینکه اعلام کنی نباید نظر کارشناسا رو میپرسید، یه نظر سنجی میکردید از اهالی سینما و اهالی مطبوعات، ببین نظر اونا چیه. واقعا اگه یه نظرشون مثبت بود، ایرادی نداشت، اعلام میکردی، اتفاقا هم نمیافتاد. از روز اول که این طرح اومد، خب یکی شاید نفر اول من مخالفت کردم به این دلایلی که گفتم. کم کم سینمادارم الان مخالفت میکنن چون آسیب داره میزنه. بعدم قوه قضاییه پاش کشیده شد، اصلا طرح رو جمع کردن. این طرح از اولم مشخص بود که اجرایی نیست و مدت زیادی دوام نمیاره. چرا؟ چون پایه نداشت. اگر پایه اون اتفاق نمیافتاد، فرض کنی خب رده بندی سنی فیلم ها، خب یک جوری اگر قوه قضایی هم دخیل بود تو این پروسه، مطمئنه اتفاق نمیافتاد دیگه، چون در جریان بودن، ایراد قانونی بهشون میگفتن. پس از جوانب مختلف این طرح نگاه نکردن، بررسی نکردن. یک عده نشستن اونجا که اصلا بعضشون نه جامعهشون میشناسن، نه سینما رو خوب میشناسن، نه مردم رو خوب میشناسن، و دور هم جمع شدن، یه بنده ای از کشورهای دیگه گرفتن، از هالیوود گرفتن با یه کمی تغییرات، بعد به یه درجه بندی سنی فیلم ها رسیدن، اعلامش کردن. حالا دوستمونم صحبت کنم، من
فقط برای که بحث و جمع‌بندی بکنم، یعنی به طور خلاصه نظر شما اینه که توی این حالا به اصطلاح شورایی که این بحث درجه بندی رو انجام میداد، حضور یکی از حالا یه نماینده از قوه قضاییه باید اتفاق میفتاد
و افراد وارد دیگه.
حالا این افراد وارد بعدی رو هم بعد با هم صحبت میکنیم. آقای سالمی شما هم بفرمایید. اون من سوالم مجدد تکرار میکنم، ما به هر حال خیلی از فیلم هایی داریم در طول سال به نمایش در میاد که وقتی که میاد روی پرده خیلی معترض میشن که آقا چرا این فیلم رو برای همه سنی به نمایش گذاشتید، و حالا با یه طرحی روبرو شدیم که خب طبیعتاً اولش بوده و خام بوده. این که کار میشد روی اون طرح که اون طرح تغییر بکنه، یا اینکه در همین بدوکار این طرح متوقف بشه، حالا بگید نظر خودتون رو چی بوده، و اگه حالا با همین اتفاقی که الان افتادم موافقید، چه کمی و کاستیایی هستش که باید اصلاح بشه به نظرتون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که حالا در ادامه صحبتی که آقای اورنگ فرمودن، طبعا بالاخره هر عقل سلیمی و هر فکر منطقی اینو میپذیره که بالاخره فیلم ها نمیتونه بدون درجه بندی سنی در اختیار مخاطب قرار بگیره و طبعا یه اتفاقی که همینجوری که داره تو سراسر جهان تو کشورهایی که صاحب سینما هستن داره اتفاق میفته، تو کشور ما هم بعد اتفاق میافتاد و تا همین الانش هم که نیفتاده در واقع دیر بوده، یعنی این دغدغه شاید خیلی پررنگ نبوده، حالا پررنگ شده. اما نکته اصلی اینه که به نظر میسه تو این شرایط فعلی الان مدلی که این طرح اجرا شد بیشتر یه جور تقلید صرف بود از نمونه های خارجی تا از اون هم من معتقدم یک تقلید ناشیانه، چون در واقع الگویی که تو اون کشورها حالا تو سیستم سینمای هالیوود وجود داره در رابطه با بحث اکران فیلم برخلاف چیزی که ما اینجا داریم. ما اینجا مثلا داریم مثبت 9 سال و مثبت 12 سال و مثبت 15 سال، در حالی که اونجا نظام درجه بندی اینه که یا فیلم‌هایی که همه میتونن ببینن، یا فیلم‌هایی که کودکان باید همراه با خانواده‌شون ببینن، یا فیلم‌هایی که در واقع کودکان اصلا نمیتونن ببینن، حالا به دلایل مختلفی که ممکنه حالا صحنه‌های جنسی باشه یا مصرف مواد مخدر باشه یا صحنه‌های خشن باشه و موارد مشابه این. اما نکته اینجاست که خب اونجا وقتی شما میاید در بر اساس یک سیستم منطقی نظام رتبه بندی و در واقع درجه بندی سنی انجام میدی برای فیلم ها، طبعا متناسب با همون هم میای سیستم اکرانت رو میچینی و وقتی یک فیلم مثلا در واقع یه رتبه بندی سنی بالایی میگیره اکرانش محدود میشه، در نتیجه درآمدش کمتر میشه و در نتیجه اون فیلمساز و کمپانی سازنده از همون ابتدا که داره این فیلمو تولید میکنه متوجه پیامدهای تولیدش هست و در واقع متوجه این هست که اگر بخواد فیلمی خارج از اون چارچوب درجه بندی سنی مرسوم تولید بکنه طبعا ممکنه ضرر مالی بکنه و یا حالا نتونه به اون سودی که میخواد برسه. اما اینو تو سیستم در واقع سینماییمون نداریم. چرا؟ چون نه سینماگر ما توجیهه، یعنی من مصاحبه‌ای رو دیدم از تهیه کننده که همین الان فیلمش در حال اکرانه و گفته آقا من اصلا نمیدونم که چرا به فیلم من دادن مثبت 15 سال. یعنی خود تهیه کننده و خود کارگردان و فیلمساز نمیدونه که آقا چرا من بعد فیلمم همچین به این شکل در واقع درجه بندی سنی بشه و از طرف دیگه خود مخاطب هم توجیه نیست که آقا این درجه بندی سنی چه کار کردی داره و چه تأثیری داره. من چون موارد مصداقی به نظرم خوبه تو بحث مطرح بشه، من خودم فیلم
من خیلی ازم قبل از اینکه وارد مصادیق بشیم ارتباطمون با آقای مسعود نجفی مدیر رابطه عمومی وزارت ارشادم برقرار شده. آقای نجفی سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام آقای صفا، شنوندگان عزیز برنامه‌تون
آقا خسته نباشید، بالاخره روزای خیلی یکم ملتهبی دارین، ما خیلی نمیخوایم الان اذیتتون کنیم و راجع به این مباحث جنجالی حالا خانه پدری و طبقه درجه بندی سنی فیلم ها و توقفش و اینها باهاتون صحبت کنیم، ولی این قول ازتون میگیریم که حتما یه زمانی مفصل اینجا داخل استودیو راجبش با هم حرف بزنیم.
حتما حتما، حالا یا خود من یا یکی از مدیران مربوطه حتما انشالله.
چون شما رو ما همیشه یه مدیر پاسخگو دیدیم، با خود شما طرفیم خلاصه، یعنی از شما میخوایم که یا خودتون یا یکی از مدیران بالاخره که پاسخگوان بیان و راجع به این کامل صحبت بکنیم. آقای نجفی حالا بخوایم یکم فضا رو عوض بکنیم از این بحثای حاشیه خاشیم، از جشنواره فیلم فجر چه خبر؟ این اتفاقات میتونه یه خورده برگزاری جشنواره رو تحت شعاع قرار بده یا نه جشنواره مسیر خودش رو میره؟
امروز آقای صدر عاملی مصاحبه روزنامه ایران کرده، خیلی روزنامه
بله.
در واقع مصاحبه مفصلی هم دیدید یا نه؟
بله بله.
یه چنین اشاره‌ای کرده آخرین سوالش تا الان من داشتم میخوندم که یک مقدار احساس نگرانی کرده بود که ما تکلیفمون رو نمیدونیم، با اینکه در واقع تصمیماتی خارج از ارشاد گرفته میشه، یه ذره ما ابراز نگرانی کرده بود که الان امیدوارم به گونه پیش نریم که الان به جشنواره ما آسیب بزنه و قطعا هم نمیزنه. امسال خصوصا امسال که دوره یه که ما شاهد حضور چشمگیر فیلمسازان از طیف ها و نسل های مختلف هستیم، قطعا دوره باشکوهی خواهد بود، خصوصا این که الان فراخانی هم که شما اشاره کردید ما اعلام کردیم و از اول آبان ثبت نام آغاز شده، پیش بینی میده که یکی از دوره های خوب جشنواره رو حداقل از نظر فیلم داشته باشه.
درسته تا آخر آذر هست دیگه ثبت نام، درسته؟
ثبت نام تا آخر آذر، بله.
و تمدیدم نمیشه دیگه قطعا.
اگر روال این دو سال گذشته رو حداقل بخوام در نظر بگیریم که آقای داروغه‌زاده بودن، نه در واقع تو اون تاریخ ما پایبند بودیم و چه زمان پایان ثبت نام، چه زمان تحویل نسخه و چه زمان تحویل ECP، این پایبندی رو به مقررات داشتیم.
درسته. بیایم به این بحث داغی که هر سال قبل از جشنواره تو رسانه‌ها مطرح میشه، اونم مکان برگزاری جشنواره فیلم فجره. معمولا اول با برج میلاد شروع میشه و بعد به یه گزینه دیگه میرسیم. این امسال هم همین جوریه یا نه؟
امسال که برج میلاد مطرح نبودش، خصوصا با توجه
هنوز البته آخه بحثش مطرح نشده اصلا در مورد مکان برگزاری جشنواره دیگه،
خصوصا امسال که الان مشکل پارکینگ پردیس ملت حل شده. حالا مستظر هستی جشنواره فیلم شهر که برگزار شد، یه فضای تقریبا بیش از 1000 ماشین به عنوان پارکینگ در اختیار این مجموعه قرار گرفت که از اون جشنواره به بعد داره مورد استفاده قرار میگیره، چه برای سینما چه برای کسانی که اونجا پارک میرن، اینا داره مورد استفاده قرار میگیره. جشنواره فیلم کوتاه رو ما تقریبا هفته آینده تو پردیس ملت داریم و میشه یه ارزیابی نهایی کرد از نحوه حالا چه پارکینگ، چه برگزاری، چه حالا سالن‌های جدیدی که به مجموعه اضافه شده و فکر میکنم یکی دو تاشم تا جشنواره فیلم کوتاه آماده بشه. یه ارزیابی نهایی انشالله اگر که طی هفته آینده خصوصا با برپایی جشنواره فیلم کوتاه از پردیس ملت صورت بگیره، شاید بشه به یک انتخاب قطعی چه برای اینکه الان ما ملت باشیم چه جای دیگه برسیم.
الان به غیر از ملت و حالا احیانا برج میلاد گزینه دیگه یا مطرحه؟
نه فعلا الان میگم جدیترین گزینه و محتملترین گزینه همون پردیس ملته، خصوصا اینکه ما حالا دو سال گذشته که تو پردیس ملت بودیم بزرگترین مشکلمون پارکینگ بود که پارکینگش هم خوشبختانه حل شده.
من از یه سری از دوستان شنیدم این طبقه دوم پردیس ملت یه سری فودکورت و اینا را افتاده.
آره طبقه دومش کامل فودکورت شده.
خب این مشکلی پیش نمیاد؟
ما تقریبا هر سال یک سوم فضای اونجا رو اختصاص میدادیم به برنامه رادیویی و تلویزیونی و برنامه اینترنتی.
بله ما هم اونجا بودیم هر روز.
بله بله. حالا اون یک سوم و جاهای دیگه در واقع در نظر گرفته شده برای جانمایی که هم من جشنواره فیلم کوتاه رو اشاره کردم، چون جشنواره فیلم کوتاه هم کامل اون مثبت دو رو یه بخش زیادیش رو به عنوان بازار فیلم استفاده میکرد. حالا تو این جانمایی جدیدی که برای این دورشون دارن یه ارزیابی داشته باشیم ببینیم که غذاهای جانبی که بزرگترین حسن ملت برای جشنواره بود، ما یکی دلایلی که حالا حدیث چارسو رو جز به گزینه هامون نهایی نمی شد کم بودن فضای جانبیش بود، حالا یه بخشی هم ظرفیتش بودش.
ولی قبول دارید یه خورده حالا پخش و پلا میشه با این به اصطلاح تغییری که اگه بخواد پیش بیاد؟ یعنی به هر حال اونجا یه جایی بود که تمام رسانه‌ها بودن دیگه، همون یک سومی که شما می‌فرمایین، حالا بخوایم اینا رو جاهای دیگه بذاریم شاید از این یک دستی و انسجام
شاید با یه سری جابجایی بشه به همون در واقع حالا فضای ایدئالی که مد نظر هستش برسیم. شاید الان اون فضای فوتوکالی که سال گذشته داشتیم و بشه به مکان دیگه منتقل کرد و اون فضا رو در اختیار حالا برنامه‌های اصلی تر حالا هم رادیو هم تلویزیون قرار داد که تا بتونیم از اون فضاهای موجودی که الان مونده استفاده بهینه رو کردش. میگم این جشنواره فیلم کوتاهی که برگزار میشه خیلی میتونه برای ما،
یعنی بعد از این قطعی میشه بعد از برگزاری جشنواره کوتاه جشنواره فیلم کوتاه
انشالله انشالله.
ولی یه سری از دوستان و حالا دوستان شما میگن که دل آقای نجفی خودش با برج میلاده، این درسته یا درست نیست؟
من هم تجربه در واقع مدیریت روابط عمومی جشنواره تو میلاد رو دارم، هم دو سال تو ملت رو دارم. میلاد سال آخری تا این سالهایی که به عنوان خبرنگار حضور پیدا می کردم، خود من جزء منتقدین بودم، به خاطر اینکه خیلی از فیلم ها رو من تو اون بالکن، در واقع بالکنی که بوده
که میله ها جلو بود و پرده اصلا نمی دیدم،
پشت جمعیت ایستاده خیلی هاشو می دیدم. من تو این سالا هر روز هم یه برنامه رادیویی داشتم، تقریبا برنامه که تموم می شد دیگه جاگیرم نمی اومد، خیلی سختی بخشایی از فرده رو می تونستم ببینم. سال در واقع آخر میلاد که من مسئول روابط عمومی بودم، خیلی سعی کردیم تعداد کارت‌ها رو کم بکنیم و رسیدیم به یه تعداد معقولی که اون سال ما نظر این که صندلی گیره کسی نیاد و اینا، سال آخر اگه شما یادتون باشه چنین مشکلی نداشت.
بله.
برای من به عنوان حالا مدیر روابط عمومی جشنواره، چه ملت باشیم چه میلاد، سعی میکنم این فضا رو برای بچه های خبرنگار، چون میگم خودم از شاید بیش از 15 سال تو جشنواره به عنوان خبرنگار حضور پیدا کردم، سعیم این باشه که این فضای مناسب برای بچه های خبرنگار در واقع فراهم کنیم که بتونن اون کار اصلیشون که اطلاع رسانی هستش و دیدن فیلم ها در شرایط مطلوبه رو فراهم کنیم. حالا اگر در واقع قرار باشه میلاد بریم اونجا، سعی می‌کنیم اتفاق بیفته. اگرم قرار باشه که ملت باشیم، سعی می‌کنیم اونجا این اتفاق بیفته.
ولی طبیعتاً آقای نجفی، حالا من نظر باز شخصی خودمو میگم، اون فضایی که توی برج میلاد شکل میگیره، البته یه جاهایی هم میتونه جنبه منفی هم داشته باشه که تمام اهالی رسانه در یک سالن فیلم رو میبینن، به نظرم خیلی جذاب‌تره تا اینکه توی چند سالن.
هم میتونه هوس باشه، هم میتونه
میگم یه مواقعی میتونه حالا سر اون دست زدن‌ها و واکنش
اون میتونه عیب باشه که خود در واقع سینماگره این انتقاد رو داشتن، میتونه حس باشه. نظر من اون فضایی که به وجود میادش، همه با هم دیگه فیلم رو میدیدن، یه ذره شروع حال اون سالان رو بیشتر میکردش. اما این هم در نظر داشته باشیم، به هر حال اونجا سالن سینما نیستش و یه بخشی از در واقع ظرفیت مجموعه مناسب برای دیدن فیلم نیست، همچنین کیفیتی که الان بعضا صدا و تصویر داره.
کیفیت صدا رو که من شنیده بودم حل شده الان، سالوناش یعنی سالن اصلی برج میلاد مشکل صدا نداره. داره همچنان مشکل داره؟
من وضعیت آخرش رو نمیدونم، ولی تا اون سال آخری که ما بودیم در واقع صدا و تصویر و اینا رو خود ما تجهیز میکردیم و خود اون مجموعه این امکان ایدئالی برای تجهیز شدن نداشتش، یعنی خود جشنواره اونو تجهیز میکردش.
درسته. خیلی خیلی ممنون آقای نجفی، امیدوارم که حالا به بهترین انتخاب برسین و این به حواشی هم که توی این هفته‌های اخیر پیش اومده هرچه زودتر تموم بشه که به اصطلاح دیگه حالا ما تأثیرش رو توی جشنواره دیگه حداقل نبینیم.
انشالله که جشنواره فیلم فجر که حالا مهمترین رویداد هنری است که برگزار میشه، جشنواره باشکوهی باشه. خصوصا اشاره کردم با این خبرهایی که از تولیدات سینمایی داره میرسه و منتشر میشه، امیدوارم که جشنواره خیلی گرم و خوبی و پیش رو داشته باشه.
انشالله. خیلی خیلی ممنون، براتون آرزو موفقیت میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ. ساعت 14:59 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید با رضا اورنگ و احسان سالمی. راجع به توقف طرح درجه بندی فیلم های سینمایی داریم صحبت میکنیم. لحظاتی پیشم گفتگوی من با آقای مسعود نجفی